أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که موضوع صیغه امر انشاء طلب است و انشاء طلب هم بعث و اغراء و تحریض مکلف به سوی تکلیف است، لکن گاهی صیغه امر در تمنی، در ترجی، در تعجیز، در تحقیر و امثاله استعمال می شود، اما اونچه که مهم است این است که مستعمل فیه در همه موارد صیغه امر مستعمل فیه یکسان است، در همه اینها انشاء طلب است، در همه اینها بعث و اغراء و تحریض مکلف جهت انجام تکلیف است. لکن قصارا ما یمکن ان یقال، و آخرین کوتاه آمدن ما با دیگران در این موضوع تا این حد که در جاهایی که صیغه امر بداعی بعث و اغراء و تحریض مکلف است، اینجا حقیقتاً انشاء طلب است، اما در جایی که حقیقتاً تمنی و ترجی و تعجیز و تحقیر و امثاله ولو به ظاهر به صیغه امره، اینجا انشاء طلب مجازن انشاء طلب است، واقعش تمنی است، واقعش تحقیر است. کونو قردتن خاص این، ظاهرش کونو وثیقه امره، ظاهرش انشاء طلب است، ظاهرش بعث و اغراء و تحریض است، اما واقعش تحقیر است. در فعتو به سورن اینجا ظاهر انشاء است و انشاء طلب، اما در واقع میخواد محکوم کنه کسانی که افترای به نبی مکرم اسلام زده اند و گفته اند که این قرآن اعجاز نیست، این سحر است. کونو قردتن خاص این، ظاهرش انشاء طلب است، ظاهرش تحریض مکلف به تکلیف است، اما در واقع تحقیر اونهاست. بنابراین حرف مرحوم آخون مشخص، امام قدس سره هم فرمود که به هر صورت ما مستعملون فیهمون یکسان است و ولو دعاوی مختلف است. بیان امام رو مشاهده کردید که امام فرمودن که در صفحه 102 امام مشخصاً فرمودن که شما در این جاهایی که تمنی و ترجی و تحقیر و اینهاست، شما معنن و واقعاً به دنبال بعث نیستید، ولو به صورت ظاهر استعمال کردید در بعث. فرمودن که ثم الانتقال من المعنى الحقیقی اما الى معنى محقق فی الواقع کما فی قوله سبحانه قل فأتوا بعشر صور، که اینها همه استعمل الامر فی البعث لکن لا لیحق علیه، نه برای اینکه واقعا اینا برن 10 سوره بیارن، بل لاجل الانتقال الى امر محقق ثابت غیر قابل للانشاء و هو خطاهم فی نسبت الافتراء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین در اون اول بحث دومشون هم فرمودن قد تقدم منا تحقیق القول فی الحقیقت و المجاز و مره ان اللفظ فیهما مستعملون فی الموضوع له، یعنی در حقیقت و مجاز لفظ در مستعملون فیه، لفظ در موضوع له استعمال شده، یعنی همون حرف مرحوم آخوند خراسانی که میگفت مستعملون فیه یک چیزه، امام هم میگن مستعملون فیه یک چیزه، ولیکن لیثبت الذهن فیه ولا یتجاوز الی غیره فی الحقیقه، که در معنای حقیقی اینطور اتفاق میفته، او یتجاوز الی شیء آخر، مثل اونجا که برای تمنی و ترجی و تحقیره، به ادعاء ان الثانی ایضا عینه، یعنی میایم میگیم اونجام که تمنی و ترجی و تهدیده اینجام نشسته به جای معنای حقیقی. فاین بعد جان کلام امام رو ببینید این بود، فهین ازن یتزه ان ترجی و تمنی و تهدید و این کان ربما تراد من الامر لکن لا فی ارض البعث و الاغراء، این تمنی و ترجی ارض در ارض معنای بعث و اغراء نیست، در طول اوناست، یعنی مستعملون فیهتون همون انشاء طلبه، همون بعث و اغراءه، ولی در طول میگید بدائی تهدید، بدائیتم. پس این حرف همون حرف مرحوم آخوند خراسانی است. خب این حرف امام بود، اما ببینیم مرحوم آیت الله خویی چه میگن. مرحوم آیت الله خویی در تقریرات درس خارج اصول به نام الهدایت و فی الاصول که مقرر مرحوم آیت الله صافی اصفهانی است، در جلد 1 صفحه 220 مشاهده کنید، می فرمان که الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغته و هیئته و فیه مباحث، در فصل دوم راجع به صیغه و هیئت امر بخوایم بحث کنیم، الاول صيغه الامر و ما لها من المعانی غیر طلب، میفرمان صيغه امر رو میخوایم وارسی کنیم و معانی غیر طلبش رو راجع بهش صحبت کنیم. ببینید از همین اول مرحوم آیت الله خویی دارد میگه معانی غیر طلب، اون که مرحوم آخوند خراسانی میگفت همش معانیش طلب است، همش انشاء طلبه، هم در تهدید و تعجیز و تسخیر و هم در بأس و اغرا و انشاء طلب، همه معنا انشاء طلب و بأس و اغرا و تحریز به تکلیفه. اما مرحوم آیت الله خویی از همینجا دارن میگن نخه، بعضی معانی اصلا طلب نیست. لذا این با کیاست این عنوان رو ملاحظه کنید. بعد میفرمان که به نظر من در مواردی که صیغه امر در تهدید و تعجیز و تسخیر و ارشاد و تمنی و ترجی و این هاست، اصلا معنای طلب نیست، معنای انشاء طلب نیست، بلکه تهدید است، بلکه تعجیز است، درست در مقابل اونچه که مرحوم آخوند خراسانی فرمود. چه فرمود؟ مستعملون فی یک چیزه، موضوع له هم یک چیزه. می فرمان ربما یذکر للصیغه معان غیر طلب تبلغ خمسه عشر معنا من التهدید و التعجیز و التسخیر و الارشاد و غیر ذلك. چه بسا ذکر می شود برای صیغه امر یه معانی غیر طلب که حدوداً 15 تا معنا آمده است، تهدید و تعجیز و تسخیر و ارشاد و امثال. فقال بعضون به کونها حقیقتن فی انشاء طلب و مجازن فی الباقی. بعضی ها گفتن که اونجا که انشاء طلبه و بحث طلب داره، مثل اقم الصلات، اینجا حقیقته، یعنی حقیقتن صیغه امر در معنای خودش استعمال شد. ولی و مجازن فی الباقی، اونجا که در تهدید و تعجیز و تسخیر و اون 15 معناست، اینجا مجازن استعمال شده. و قال آخرون بل اشتراک لفظی، یه عده‌ام گفتن این اشتراک لفظیه، یعنی صیغه امر در معانی متعدد استعمال می شود و وضع شده است، یکیش طلب است، یکیش تهدید است، یکیش تعجیز است، یکیش تسخیر است، یکیش ارشاد است و غیر ذلک. و اما اشتراک المعنوی، اما اونا که گفتن اشتراک معنوی، اصلا این حرف رو نمیتونیم بپذیریم. فلا یمکن الالتزام به، این اصلا نمیشه قبول کرد. مثل معنای ماده ام بود که مرحوم ناینی فرمود که مشترک معنوی ها، مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی گفتن اشتراک لفظیه، مرحوم ناینی فرمود اشتراک معنویه و قدر مشترکش هم قضیتون لها اهمیتون، این بود که مرحوم آیت الله خویی رد کردن. اما اشتراک معنوی اگه بگیم به صیغه امر، بگیم که اشتراک معنوی بین همه این 15 تا معنا و در معنای حقیقی که همون بعث و اقرا و انشاء طلبه باشد، لا یمکن الالتزام به. چرا؟ حیث لا یتصور جامع بین تهدید و طلب. شما نمیتونی یه قدر جامع پیدا بکنی که هم شامل تهدید بشه هم شامل طلب بشود، چون در اشتراک معنوی شما نیاز به قدر مشترک داری. اون قدر مشترکی هم که در ماده ام مرحوم ناینی گفتن، مرحوم آیت الله خویی رد کردن، گفتن قضیتون لها اهمیتون رو نمیتونیم بپذیریم. خب حالا میان سراغ مرحوم آخوند خراسانی. والذی افاده صاحب الکفایه قدس سره فی المقام. و اما اون چه که صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسانی در اینجا گفتن و اون چی بود؟ این بود که لصیغته معنا واحدن و مدلولن فاردن هو انشاء و طلب و اختلاف المعنا فی بعض الموارد لاختلاف دوایی. مرحوم آخوند خراسانی گفتن صیغه امر یه معنا دارد، یه مدلول دارد، یعنی هم در موضوع له واحده هم در مستعمل فی واحده، و اون معنای واحد و مدلول فارد اون انشاء و طلب است، و انشاء طلب هم که همون بعث و اغراء و تحریز مکلف به سوی تکلیفه. و مرحوم آخوند فرمود معانی متعدد میتونن انگیزه ها باشن، مثل تمنی و ترجی و تهدید. و اختلاف المعنا، الف اختلاف الف وصله یعنی میفته، و اختلاف المعنا فی بعض الموارد لاختلاف دوائی، و اختلاف معنا در بعض موارد که میبینیم تمنی و ترجی و اینا طلب نیستن، اینا به خاطر دوائی است. فربما یکون و دائی لانشاء طلب هو طلب حقیقتا، و ربما یکون و دائی التهدید او غیر ذلک الی آخر ما افاده فی المقام. مرحوم آیت الله خویی می فرمود بالاخره این نظر مرحوم آخوند خراسانی بود که فرمود معنا یه چیزه و اون انشاء طلبه، منتها دائی یه وقت واقعا همون بعث و اغراءه، یه وقت دائی تمنی و ترجی و تهدید و تعجیز و تسخیر و ارشاد و این گونه موارده. بعد مرحوم آیت الله خویی می فرماد اما من این حرف ایشون رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه شما در دو مقام هستید. یک مقام مقام مفهومی است، یک مقام مقام مصداقی است. خلط بین مقام مفهوم و مصداق کردن مرحوم آخوند خراسانی مشاهده کنی در صفحه 220 جلد 1 الهدایت فی الاصول می فرماند و من ما ذکرنا سابقا، آیت الله خویی می فرماند ما از بیان گذشتمون، من ان معنى الامر ابراز شوق و ان طلب ليس الا تصدی نحو المراد فی الانشاءات و غیرها. ما گفتیم که معنای امر ابراز شوق است، ابراز شوق مولاست، شوق مؤکد، و طلب نیست مگر این که میخوای تحریک کنی مکلف و عبد را نحو المراد. در انشاءات این کار را بخوای بکنی و به ایجاد المولا صیغة اضرب مخاطبن عبدهو یتحقق مصداق الطلب، و مولا صیغه اضرب را در حالی که مورد خطاب قرار داده عبدش رو میگه. چرا؟ برای اینکه یتحقق مصداق الطلب، یعنی در مفهوم و موضوع و اونچه که نزد مولاست شوق مؤکدش رو ابراز میکنه، و بعد میخواد تحقق مصداقی در خارج پیدا بکنه. بحث مفهومی نیست دیگه. وقتی میگه که اکرم زیدن، میخواد اکرام زید محقق شود. لا ان مفهومها ایجاد و طلب و انشاء و کما افادهو، مفهوم که انشاء و طلب نیست، مفهوم ابراز شوق است. مفهوم ابراز شوق است نه ایجاد طلب و انشاء طلب، کما افاده مرحوم آخوند خراسانی. و این که مرحوم آخوند خراسانی گفته که معنای صیغه امر انشاء و طلب است، لیس هذا الا الخلط بین المفهوم والمصداق. اینا خلط بین مفهوم و مصداقه. یعنی شما مصداقاً اینجا تصدی کردید و تحریض و بعث و اقراء و تحریض مکلف به سوی تکلیف، اما مفهوماً این کار نکردی. بله مصداقاً وقتی گفتی اضرب و صیغه امر رو گفتی این کار کردی، اما مفهوماً واقعاً ابراز شوق بود. اون شوق مؤکد را ابراز کردی. معنای امر ابراز شوق مؤکد است، ولو مصداقاً وقتی میای و میگی سله، اونجا میخوای واقعاً طلب را به رخ فرد بکشی و بگی برو انجام بده. اون وقت بعد میفرماد و مما ذکرنا، که این حرفایی که ما زدیم یظهر. این یظهر برمیگرده به اول سطر، اول صفحه. فرمود و مما ذکرنا سابقا من ان، این که معنای امر ابرازه و طلبم همون تصدیه، یظهر. مما ذکرنا سابقا یظهر، چی معلوم میشه از این گفته های ما؟ انه لا یمکن الالتزام به وحدت المعنا. نمیتونی بگی معنا یک چیزه. چرا؟ برای اینکه وقتی سله رو میگی، درسته ابراز شوق مؤکد رو برای عبادت عبد بیان کردی، اما وقتی گفتی کونو قردتن خاصه این، اونجا هم ابراز شوق مؤکد کردی یا تحقیرش میخواستی بکنی؟ تسخیرش میخواستی بکنی؟ گفتی کونو قردتن خاصه این، تسخیر بود. اونجا که اصلاً ابراز شوق مؤکد نبود. یظهر که لا یمکن الالتزام به وحدت المعنا، یعنی وقتی سله هست قبول داریم که بعث است، تحریز است، اما وقتی کونو قردتن خاص این هست، اونجا که دیگه بعث و اقراء و تحریز نیست، اونجا تسخیره. یظهر که لا یمکن الالتزام به وحدت المعنا، این که مرحوم آخوند خراسانی فرمود موضوع له و مستعمل فی یه معنا، اینو قبول نداریم. بداهت ان مفهوم صیغه الامر المنشأه فی مقام البعث و تحریک مباین لمفهوم صیغه الامر المنشأت فی مقام تهدید او تعجیز او الارشاد او غیر ذالک. مرحوم آخوند خراسانی فرمود هم در سله هم در کونو قردتن خاص این یه معناست، همش بعثه. ایشون میگه نخیر اینطور نیست، بدیهیست که مفهوم صیغه امر در مقام بعث و تحریک در سله مباین است با مفهوم صیغه امری که در مقام تهدید آمد که تمتعوا فی دارکم فأتوا بصورن، در مقام تعجیز آمد، کونوا قردتن در مقام تسخیر آمد. فإنه فی مقام البعث هو ابراز الشوق، در مقام بعث که میگی سله، مولا فرمود سله، اون ابراز شوق بود، و فی مقام تهدید هو ابراز الکراهه، اما در مقام تهدید که تمتع فی دارکم ابراز کراهت است، یعنی میخواد بگید من خوشم نیامد از شما. اونجا ابراز شوق بود در سله، باری کلا به شما بندگان و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باری کلا میخوای نماز بخونی، میخوام شوقمو به نماز خوندن و عبادت تو نشون بدم، اما در و تمتع فی دارکم یعنی بدم اومد از شما، کونو قردتن خاص این بدم اومد از شما، فعتو به سورن بدم اومد از شما که به پیغمبرتون اهانت کردید. و ان الامر المنشئ والمتکلم یکره الفعل به حد یعاقب فاعله، اینجا آمری که انشاء طلب میکنه و تکلم میکنه داره کراهت خودش رو از اون فعلی که اینا انجام دادن و معاقبه خواهند شد اعلام میکنه. و فی مقام تعزیز و ابراز ان المخاطب عاجز عن الفعل، در مقام تعزیز داره میگه شما هرگز نمیتونید سوره بیارید. و فی مقام الارشاد هو اظهار ان الفعل ذو مصلحت، در مقام ارشاد بخواد بگید این فعل دارای مصلحت است و فائدت عائدت الی المخاطب ان فعل، اگر مخاطب من این کار انجام بده فائده کثیر گیرش میاد و هاکذا. پس معانی در موارد صیغه، صیغه ام فرق میکنه، اونجا که بعث و اقراء مثل سله بعث و اقراء و تحریز داره دو شوق مؤکدش داره بیان میکنه، اما اونجا که داره تسخیر میکنه میخواد بگید شما را تسخیر میکنم، شما بد آدمایی هستید، مخالفت کردید، کونو قردتن خاص این. خب ما تا اینجا مرحوم آیت الله خویی فرمود من مبنا و گفتمان مرحوم آیت الله آخوند خراسانی رو قبول ندارم، تا ببینیم که تتمه مطالب ایشون رو عرض خواهیم کرد. اما به لحاظ این که فردا که حدیث خوانی است، پنجشنبه هم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هدایت تحصیلی نداریم، شنبه هم شهادت حضرت زهرا است، شنبه و یک شنبه هم تعطیل، ما انشاءالله بحث اصول و فقهمون رو دوشنبه هفته آینده خدمت شما هستیم. بنابراین فردا حدیث خوانی هست، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه تعطیل و دوشنبه درس هامون برقرار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.